أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض شردی معصیر لنبی بعد غلیانه و قبل ذهاب سلسه شربش حرام است بلا کلامین انما الکلام بین الفقها در این جهت است که آیا در فتره‌ای که اسیر نبی محکوم به حرمت شرب است نجاست هم دارد یا این نجاست به حکم وزیرا ندارد طاهر است ولیکن شربش حرام. عرض کردیم عمده در مقام اونهایی که خواستند نجاست را بگویند عمده روایات است که به بعض روایات اخذ کردن که از اونها چند استفاده نجاست می شود. عمده از اون روایات هم ولی یکی آنیست که دیروز عرض کردیم، یه روایت دیگری در مقام هست که اون روایت من حیث سند صحیحه اول موثقه هست. چرا صحیح و موثقه؟ سرش را عرض می کنم. عمده هم شأن می شود گفت از این دو روایت که خوانده می شود یکی را خواندیم، عمده این روایت دومیست که امروز می خوانیم. در این روایت این زور دارد در جلد 17 باب 7 از ابواب اشربه محرمه، در باب 7 روایت چهارمی است. کلینی قدس الله نفسه الشریف عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بعضی است که احمد از او نقل می کند، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل ابن بعضی هم نقل می کند از یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب از ازلا اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، یونس ابن یعقوب هم نقل می کند از معاویه ابن عمار، این معاویه ابن عمار شخص ثقه است بلا کلام. کلام در این است که آیا این هم عامی بوده است مثل پدرش یا فقط پدرش عامی بوده است. این شخص شیعی بوده است. بدون جهت یا موثقه می شود یا صحیحه می شود. اونجا دارد بر اینکه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه، مردی که از اهل المعرفت است، مراد از اهل المعرفه یعنی شما را می شناسد به امامت، عرفان به امام است، عرفان به امامت دارد، عن اهل المعرفت بالحق یعتینی بالبختج، برای ما یه بختجی می آورد. بختج همون اسیر مطبوخ را می گویند، اسیر نبی پخته را. و یقول قد طبخ علی الثلث، گفت این میگوید اون کسی که زلیه دست و می آورد میگوید این مطبوخ علی الثلث است، یعنی دو ثلثش رفته است یه ثلثش باقی است، نوش جان کنید. و انا اعرف انه یشربه علی النصف، ولیکن من میدانم که این ثلث این را اعتقاد ندارد، همین که نصف عصیر نبی اون دیچ به نصف رسید شروع می کند به زمین گذاشتن و خوردن، سلسین را اذهاب نمی کند. افا اشربهو به گوله، من آیا شرب کنم به گولو چه میگه سلسینش تو رفته است؟ و هو یشربهو علن نصف، و حال اینجه خودش علن نصف می خورد این را. قال لا تشربهو، این را نخور. این روایت کلینی است. همین روایت را شیخ قدس الله نفسه شریف در تحزیب نقل کرده است و در تحزیب این زور است که خمر لا تشربه، کلمه خمر زیاده دارد در نقل شیخ. در عبارت کلینی این از چه فقال لا تشربه، به حسب نقل کلینی لفظ خمر ندارد، ولیکن به حسب روایت شیخ دارد چه خمر لا تشربه، خمر است نخور او را. یه زیلی دارد، این زیلش چون یک باش کاری داریم نقل می کنم. زیل این روایت اینه: قلت فرج من غیر اهل المعرفه، رجلی هست که نه آمیز شما را نمی شناسد به امامت، بله من من لا بله لنعرفه، او را ما بله چند نمی شناسیم که اهل ولایت باشند. یشربه علی السلس، اون هم اسیر را تا مادامی که سلسه اینش نخورده نرفته است نمی خورد، عکس آن شیعه. ولا یستحله علی النصف، علی النصف مستحل نمی شود او را، باید دو سلسش برد. یخبرنا ان عنده بخت زن علی السلس، می گوید پیش من اسیر نبیز که دو سلسش رفته است. قد ذهب سلسه و بقی سلسه. یشرب من گالنم، امام فرمود عیب ندارد خورده می شود. این زیر به جهت نکته‌ای که فیما بعد خدمتتون عرض خواهم کرد، به جهت این نکته این زیر را خواندیم. کلام در این از چه در اون روایت داشت لا تشربه، در نقل شیخ داشت خمر لا تشربه، خمر است نخور. گفته شده است بنابر نقل شیخ این اسیر نبی قبل از ذهاب سلطین و بعد از غلیان خمر است، امام علیه السلام اینجور فرموده است. و از آثار خمر، تمام آثار خمر بار می شود به این اسیر، یکی نزاست و دیگری عدم جواز البیع. اسیرینی که ولو فعلا محل کلام ما نجاست است، اگر زمی آثار مترتب بشه نمی شود فروخت مادامی که سلسه اینش نرفته است. و هم حرمت شرب، حرمت شرب را زشت کرده است چون مورد سؤال است. بقیه هم به اون تنزیل بیان شده است که خمر لا تشربه. این وجه استدلال به این روایت است. و گفته می شود که با نقل کلینی هم هیچ تنافی ندارد، چون که اختلاف روایت شیخ با نقل کلینی اختلافش به زیادت و نقیصه است. کلینی اون مقدار را نقل کرده، ما بقی را نفی نکرده است که دیگر چیزی در این روایت نبود که من نقل نکردم، و شیخ او را اثبات می کند زیادت را. اختلاف نقل شیخ هم با اختلاف کلینی اختلافش به زیادت و نقیصه است. و به عبارت دیگر، آنی که از دو لب مبارک امام علیه السلام خارج شده است یا کلمه خمر لا تشربه بود یا لا تشربه بود، یکی از اینها بود. شیخ میگوید به حسب نقل، آنی که به واسطه مشایخ من به من رسیده است، مشایخ حدیث، آنی که امام از دولب مبارکش خارج شده است لا خمر لا تشربه هست. و کلینین را نفی نمی کند، میگوید آنی که من نقل می کنم از دولب مبارک خارج شده است. شیخ هم میگوید خارج شده است. منتها شیخ میگوید یه لفظ خمرون هم امام علیه السلام فرموده، کلینی او را نقل نکرده است. با هم هیچ تنافی ندارند، اختلاف به زیادت و نقیصه است. در مواردی که نقل روایت بل اختلاف به زیاده و نقیصه بشود با هم تنافی ندارند. اینما تنافی در زایی میشود که روایت را یکی نقل بکند که مضمونش یه چیز بوده باشد، کس دیگر طوری نقل بکند اون روایت را که مضمونش منافی با او باشد، مخالف با او بوده باشد، غیر او بوده باشد. در آن صورت اختلاف می شود، معلوم نمی شود که کدام یکی از نقلین نقل صحیحی هست و صادر عن الامام علیه السلام است. این زور استدلال شده است، پس روایت من حیث سند تمام و این تنزیل هم مقتضاش نجاست العصیر است. این غایت آن چیزی است که در تقریب استدلال بیان فرمودند. در ما نحن فیه، ما در دو جهت، یعنی در خود این روایت ها در دو جهت باید بحث کنیم. جهت اولا این است که آیا لفظ الخمر در این روایت بوده است، این ثابت می شود یا نمی شود، این یه جهت. جهت دیگر این است که اگر این لفظ خمر ثابت بشود و باشد، مستفاد نجاست اسیر می شود یا نمی شود. در این دو جهت باید بحث کنیم ما انشاءالله. فعلا جهت اولاست که آیا لفظ الخمر هست یا نه، می گوییم ظاهر این است که در تحسیب شیخ قدس الله نفسه شریف در نقلش لفظ خمر بوده است، این معنا اصلا ثابت نشده است. ولو در نسخ تحسیبی که فعلا در ید ماست لفظ الخمر موجود است و علما هم در کتب فقهی از شیخ نقل کردند در تحسیب که لفظ الخمر موجود است، ولیکن ظاهراً این است که نسخ تحسیب مختلف بوده است. در بعضی ها لفظ خمر بوده، در بعض نسخ تحسیب نبوده است. چرا؟ بران که بعد از این که صاحب الوسائل، صاحب وافی هم منظور است، بعد از این که صاحب وسائل این روایت را از کلینی نقل می کند، در ذیلش می فرماید و رواه شیخ به اسناده عن احمد ابن محمد، شیخ الطایفه همین روایت را به سندش از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده است، که احمد ابن محمد ابن عیسی هم محمد ابن اسماعیل از یونس ابن یعقوب تا می رسد به معاویه ابن عمار. خب اجر در اون نسخه ای که صاحب وسائل طریق معتبر دارد به کتب شیخ، کمانچه به کتب صدوق همین زور است، بله طریق معتبر دارد، به کلینی طریق معتبر دارد، اجر در اون نسخه ای که به صاحب وسائل رسیده بود به واسطه وسایتش لفظ الخمر بود در نسخه تحسیب، او را اشاره می کرد و رواه شیخ روایت را در تحسیب به سندی عن احمد ابن احمد ابن عیسی الا انه قال خمر لا تشربه. عادت صاحب وسائل اینه در جاهایی که نسخه تحسیب با نسخه کافی مختلف بشود یا با نسخه صدوق یه اختلافی داشته باشند، میگوید و رواه الا انه قال، اشاره می کند این که در ما نحن فی، این کسی که اهل تتبع است در وسائل میفهمد این را، بل این یادتون باشد انشاءالله که تتبع میکنید میبینید که همین زور است رویه صاحب وسائل. ولیکن در ما نحن فی میگوید و رواه شیخ به سنده عن احمد ابن محمد، هیچ اشاره نمی کند که در نسخه شیخ اختلاف از لفظ خمرون است، صاحب وافی هم همین زور نقل کرده. پس معلوم می شود که نسخ تحسیب، بله ممکن است هم شما صبر بفرمایید، ما حرفامون را تمام کنیم اون وقت ببینیم شما فرمایش دارید یا نه، اینم ممکن است. رو این اساس شیخ در تحسیب اون وقتی که روایت را نقل کرده است از مشایخش یا از دولب مبارک شیخ الطایفه یا از نوچه قلم شیخ طایفه، چون که به قرائت بوده نقل حدیث، از این نوچه قلم یا از لب مبارک لفظ خمر لا تشربه خارج شده یا لا تشربه فقط خارج شده. نسخ وقتی که مختلف شد، روایت شیخ مردد می شود که آیا روایت شیخ خمر لا تشربه بود یا روایت شیخ لا تشربه بود. بعضی ها مثل صاحب وسائل ظاهر، صاحب وسائل و صاحب الوافی می گویند لا یشربه بود، آن این که از نوچ قلم یا از دو لب مبارک خارج شده است. بعضی ها اونها هم سند دارند، اونها هم می گویند بعض فقهایی که نقل کردند سند دارند به کتاب شیخ، به تهذیب. گفتند نه، لا تشربه بوده. پس اون روایت شیخ پیش ما مردد می شود که خمر لا تشربه بود، توجه اون روایت شیخی که بر ما حجت است، اون حجت در ما نحنفی مشتبه می شود. توجه کردید به آنی که آیا اون خمر لا تشربه بود یا خمر، بله خمر را نداشت، لا تشربه بود. پس وقتی که نقل شیخ خمر لا تشربه ثابت نشد، توجه کردید، این هم درست توجه کنید ها، اختلاف نسخ مثل تعارض روایته نیست که بگویید بعض فقها میگویند چون این که از دلب مبارک شیخ خارج شده است خمر لا تشربه بود، صاحب وسائل میگد لا تشربه بود، اختلاف در نقل دارند، نقلشون هم به زیادت و نقیزه است. توجه کردید، به زیادت و نقیزه است، راوی و زیاده، توجه کردید، نگیسه راوی و نگیسه زیاده را نفی نمی کند. این را نمیشه گفت، چون که صاحب وسائل میخواد تحصیب شیخ را نقل بدهد، اینجا می جانی که در تحصیب شیخ است، این بود غیر از این نبود، این معناش اینه. این یک تاب را نقل می کنند که اون یک تاب یه زور بود، یا خمر لا تشربه بود یا لا تشربه بود. صاحب وسائل می گه اون کتاب این زور بود، دیگران می گوین اون زور بود، و در واقع هم باید یه زور بشود، اختلاف نسخ بشود. پس روایتی را که شیخ کرده است زاید بر اون مطلبی که روایت کلینی داشت، این معنا ثابت نشده است. اولا توجه کردی، وقتی که این معنا ثابت نشد، ما نمیخواهیم بگوییم که نه روایت کلینی مقدم است، چون که کلینی عزبت از شیخ الطایفه است در نقل الحدیث، بدون جهت در ما نحنفی روایت او مقدم میشود. تا شما از پایین یا کس دیگر از جای دیگر صدا در بیاورد که ما دلیلی نداریم که عزبتیت از مرجحات است، توجه کردید. بله در ما نحنفی، بله ما عزبتیت را نمیگوییم، فقط میگوییم نقل شیخ ثابت نشده است که قبل لا تشربه بود. چون که نقل شیخ زاید ثابت نشده است، اون مقداری که کلینی نقل کرده به اون مقدار به ما ثابت می شود، او هم فقط حرمت و شرب را دلالت می کند و اما نجاست را دلالتی ندارد. خب اگر ما فرض کردیم این لفظ خمر بود و در تمام نسخ هم بود، هیچ اختلافی هم نداشت، شیخ نقل فرموده که خمر لا تشربه، توجه کردید، و در ما نحنفی بعد از فراغ از مقام اول که فرض کردیم لفظ خمر ثابت نیست بودش، فرض می کنیم در مقام ثانی که نه ثابت است. یا کسی گفت من قطع دارم که لفظ خمر بوده است، چون که نسخی که از اونها لفظ خمر نقل کرده اند، خیلی از علما نقل کرده اند، معلوم می شود که در نسخ بوده است. این صاحب وسائل چند غفلت کرده، اشاره نکرده است که در نسخه تهذیب یک اختلافی هست، با کلینی لب ما انسان که معصوم نیست صاحب وسائل، از بس که در مقام تعلیف میبیند روایت سندش یه چیز متنش یه چیز میگه و رواهو دیگر متوجه نشده که در نقل شیخ لفظ خمر بوده است. این معنا محتمل است. فرض کردیم نسخه شیخ خمر را داشت، آیا دلالت بر نجاست می کند یا نمی کند؟ این مسئله خیلی دقیق است و مسئله مهم است. توجه کردید آنهایی که شیره می پزند، آنها محل ابتلاشون از شی نصیر نبی بعد از غلیان نجس می شود یا نمی شود، مسئله مهمه ای هست. رو این اساس درست دقت بفرمایید اچرزی می کنم. ما سابقا در اون مکاسب محرمه که بحث می کردیم می گفتیم اگر یقین وجدانی هم داشتیم که در تحصیب لفظ خمر است، از این روایت نجاست استفاده نمی شود. چیزی را یه جواب چرا استفاده نمی شود و چی را اونجا ما ذکر کردیم، کسی دیگری هم وچی را گفته یا نه تو ذهن من نیست. شاید گفته باشند، شاید نگفته باشند، تتبع بکنید. الان من تو ذهنم نیست یه وچی اونجا گفته ایم. اون وچه احتیاج به دقت دارد. وچی که اونجا گفته ایم عرض کرده ایم که این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است، که آیا قول زلیت بر این که اسیر قط بخه علی السلسین علی السلس، قول زلیت در این که این اسیر تو بخه علی السلس قولش مسموع است یا قول زلیت اینجا مسموع نیست؟ روایت در مقام اینه و به عبارت واضحه سائل از امام علیه السلام در روایت حکم واقعی اسیر نبی را بعد از غلیان و قبل از ذهاب سلسین میدونیست، خودش قبلا میدونیست که اسیر نبی اگر بجوشد قبل از ذهاب سلسین نمیشود او را خورد، حکم را میدونیست. کذالک امام علیه السلام هم مفروغ ننه بود پیشش که سائل میداند حکم واقعی را. اینم سائل در این روایت مبارکه سؤال از حکم ظاهری کرده است که اسیری آوردن من نمیدانم تو بخل از سلس اولا، ولیکن آورنده که زلیت است میگه تو بخل از سلس. امام علیه السلام در جواب تفصیل داده است اگر آورنده خودش مستحل بوده باشد اسیر را که می شود خورد قبل از ذهاب سلسین، که مثل صدر روایت که می شد علن نصف خورد، در قولش مسموع نیست. و اما اگر آورنده مستحل نبوده باشد الا به ذهاب سلسین، قولش مسموع است. روایت در مقام بیان این حکم ظاهری است. درست توجه کنید. یه دفعه دیگر روایت را می خوانم به شرط اینکه درست توجه بفرمایید. می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفت بالحق یعتینی بالمختز و یقول قد طبخ علی السلس، می گه سلسینش رفته سلسش مانده تا سلس پخته شده است. و انا اعرف انه یشربه علی النصف افا اشربه بقوله، قولش معتبر است و هو یشربه علی السلس، و حال اینکه خودش این است که با در نصف میخورد مستحل اوست تر طبقی علی النصف، فقال لا تشربه. قلت فرجل من غیر اهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی السلس ولا یستحله علی النصف یخبرنا ان عنده بختزا علی السلس قد ذهب سلساه و بقی سلسه و بقی سلسه یشرب من، قال نعم. امام علیه السلام فرمود یشرب. این روایت مبارکه در مقام بیان حکم ظاهری است چه قول ذلیت در این اسیری که احتمال می دهیم زهاب سلسینش رفته صاحبش راست میگوید گوید چون محتمل از راست بگوید افشرم او به قوله چون خودش این زور می که احتمال صدق را هم می دهم. آیا این زهاب سلسین شده یا نه شک دارم. صاحبش که میگوید رفته سلسینش می توانم بخورم و حال که صاحبش مستحل نصفه است. امام فرمود نه نخور خمر است نخور لفظ خمر است دا لفظ خمر است نخور اینجور فرض میکنیم که لفظ خمر است و اون دیگری هم که مستحل نیست الا علی سلس اونجا میفرماید که نه اگر گفت بر این که پخته شده است علی سلس بخور. پس این خمر لا تشربه حکم ظاهری است. این را میدانید که تنزیل در حکم واقعی تابع تنزیل در حکم تنزیل در حکم ظاهری تابع تنزیل در حکم واقعی است. شارع مقدس اسیر نبی که زوشیده است و سلسینش نرفته است این را که تنزیل کرده است منزلت الخمر در حکم واقعی ها در حکم واقعی اگر تنزیل به حسب جمیل آثار بوده باشد در حکم ظاهری هم که میگوید خمر لا تشربه جمیل آثار می شود و اما اگر در خطاب واقع فقط تنزیل در ناحیه حکم تکلیفی باشد مثل اینکه در خطابی بگوید و در علم در مقام ثبوت در اعتبار شارع زور می شود که اسیر نبی خمر فی شربه در شربش خمر است و اما در سایزات نه خمر نیست. اگر تنزیل زور بوده باشد اگر ما این زور داشتیم یک خطاب واقعی داشتیم که اسیر نبی بعد غلیانه و قبل ذهاب سلسه خمر فی شربه لا فی سایر آثاره این زور بود ها خطاب واقعی. بعد در حکم ظاهری از امام سوال می کرد من شک دارم ذهاب سلسینش بعد از غلیان شده یا نه از حکم ظاهری سوال می کرد. امام می فرمود خمر لا تشربه این تنزیل اطلاق نداشت دیگر چون که اطلاق در حکم ظاهری این تابع اطلاق در تنزیل در حکم واقعی است. خودش اصالت ندارد طریقیت است به نمیتواند تنزیلش در زمین آثار بشود وقتی که در حکم واقعی تنزیل فقط در ناحیه شرب شده است لا فی سایر آثار چه فرض میکنیم خطاب خطاب واقعی است. اون آمده است که مثلا اسیر نبی بعد غلیان و قبل ذهاب سلسه خمر فی شربه لا فی غیر شربه. اگر این زور بود خطاب بعد سوال می کردند شخص دیگر یا همین راوی در راوی روایت دیگر می فرمود یبن رسول الله اسیر نبی که زوشیده نمی دانم سلسینش رفته یا نه صاحبش می گرفته بخورم یا نه. امام می فرمود خمر لا تشربه هیچ عموم نداشت در تنزیل. این وجدانی است. این حرفی که ما می گویم نکتهش را چون حکم ظاهری طریقی است همون واقع را تنزیل می کند. واقع اگر تنزیل در ناحیه حرمت است دیگر نمی تواند طریق اوسه بشود از اون حکم واقعی نفسی. رو این اساس استدلال به این روایت باطل می شود چون این روایت در بیان حکم واقعی نیست. ما تنزیلش هم به حسب حکم واقعی نیست. خطاب تنزیل در حکم واقعی به ما نرسیده است. این فقط حکم ظاهری است. حکم تنزیل در اوست. این اطلاق ندارد. اطلاق این تابع واقع است. اگر تنزیل در واقع به حسب جمیل آثار است اینم میشه مطلق. اگر نباشد تنزیل مطلق نمیشود. رو این اساس هست که در مثل این موارد ما ملتزم شده ایم به اطلاق حکم واقعی، به اطلاق حکم ظاهری در موارد تنزیلا نمیشه تمسک کرد، چون که حکم ظاهری تابع واقع است. حکم واقعی تابع حکم واقعی باید تنزیلش اطلاق داشته باشد و این روایت هم در مقام بیان او نیست. این حرفیست که ما در اون انشاد بیان کرده ایم و حرف پاکیزه است به حسب فهم ما و نظر ما. یه حرف پاکیزه دیگر هم در تنبیه فرمودند که به این روایت اگر لفظ خمر شد باز نمی شود به اطلاق تنزیل تمسک کرد. ایشان چه فرمودند؟ ایشان این زور فرمودند بر این که فرق است، دست توجه کنید ترز می کنم، فرق است ما بین این که بگویند مثلا الفقا و خمر فلا تشربهو الاسیر لنبی بعد الغلیان خمر فلا تشربهو، یا بگوید مثلا اسیر نبی حرام لانه خمر، اسیر نبی بعد از غلیان یحرم لانه خمر. اگر تعلیل بود یا فای تفری بود عموم تنزیل استفاده می شود. دیگر ایشان حساب نفر بوده که این خطاب حکم ظاهری است. چند حمل کرده است، چند این زور گرفته است که این هم تنزیل در واقع است. ولیکن فرموده معذالک اگر خطابی تنزیل حکم واقعی را بگوید هم آنجا بگوید مثلا اسیر لنبی خمر لا تشربهو، فرق است ما بین این و ما بین این که بگوید اسیر نبی خمر فلا تشربهو یا لا تشربهو لانه خمر. اگر فلا تشربهو این زور بود یا لا تشربهو لانه خمر بود عموم تنزیل استفاده می شود، کمان که در روایات فقها همین زور است که انشاءالله می رسیم. فرموده است فقا خمر فلا تشربهو لا تشربهو لانه خمر، تعلیل آورده است اون اثبات نجاست را هم می کند. و اما خمر لا تشربهو ندارد، اثبات نجاست را نمی کند، نه فاس نه تعلیل. چرا؟ درست توجه کنید سیزور عرض می کنم بیان ایشان را. ایشان می فرمایند اگر فا تفری بود یا لام تعلیل بود دوت ظاهری کلام دوتا حکم بود، مثلا این زور بود که ال اسیر و خمرون یه حکم، یه حکم دیگر هم متفرع بر این حکم اول است که فلا تشربهو حکم دیگر است، یکی اثبات و تعبد به موضوع و دیگری هم ثبوت الحکم و موضوع که فلا تشربهو بود، دو تا حکم دارد. حکم اول مطلق است، مثلا الفقا و خمرون یا الاسیر نبی خمرون به اطلاق تنزیل تمسک میکنیم، اون یه امر یه حکم است. وقتی که فلا تشربهو تفریع شد این حکم آخر است، تفریع دلیل استنیدیت است، دو تا حکم است. اون وقت فلا تشربهو حکم ثانی میشود، میگوییم اول حکم را هم لا تشربهو و غیر لا تشربهو را، نجاست را، حرمت البی را به تفریع به تنزیل بیان فرموده، بعد حکم را که متفرع بر اون تنزیل است ذکر کرده است که حکم تنزیل است، تنزیل موضوع این حکم ثانی است. تعلیل هم بود این زور بود، میگفت الفقا لا حرام شربه لانه خمر، اون تعلیل است. توجه، علت هم در حقیقت موضوع حکم این است، خمر حرام است، چون که این خمر است این هم حرام میشود. این حرام است یه حکم، خمر تنزیل حکم ثانی، اون حکم ثانی که لانه خمر عام است این را هم شامل میشود، این هم حکم خاصی است متفرع بوزش شده. و اما در جایی که درست یه نکته استا متوجه باشید، و اما در جایی که فای تفری و دال بر تعلیل ذکر نشود کلام ظهور در تعدد الحکم ندارد، که دو تا حکم بوده باشد. این ظاهرش همون تأکید از تزوری که میگوید اگر شارع امر کرد مولا به فعلی، ثم در خطاب آخر باز به همون امر فعل امر کرد، ظهورش در تعدد حکم نیست، تکرار خطاب است. من تا تکرار خطاب بلفظی یا بلفظ آخر ظهور در تأکید دارد. اینجا هم که می فرماید بل این فکاخ هم لا تشرب، چون که اول لا تشرب اول فرموده است خمر لا تشرب، او این لا تشرب ثانی بیان اون خمر است، ظهور در این حکم آخر است، حکم آخر را بیان می کند که دو تا حکم داشته باشد این ظهور را ندارد. اگر شما فای تفریع و لام تعلیل باشد اونجا ظهور در تعدد دارد، حفظ به ظهورین می شود. و اما در زایی که فای تفریع باشد ظهور در تأکید هم نداشته باشد، ظهور در تعدد الحکم ندارد، چون که ندارد پس از حکم استفاده نمی شود. این فرمایشی ایشان فرموده و این حرف بعید نیست، اما صحتش مثل اون حرف اولی که ذکر کردیم نیست. ما به حسب تتبعی که این استعمالات را کردیم دیدیم که همین زور است. اون مواردی که در اونجاها دو تا حکم است، یکی مثلا فرض کنید نجاست خودشه است، یکی هم مثلا فرض بفرمایید وضوء به تجهیز است، میتون مثلا همین زور است که فجهز هو که هم قطعه مبانه من المیت را تنزیل کرده است، منزلت المیت به او تفریح کرده است، تجهیز را تمام احکام میت بار میشه، بدون جهت به اون قطعه مبانه دست زد غسل مست میت میآورد، اطلاق تنزیل او را اقتضا میکند. در بیتنگ زور است، در فقه همین زور است. و اما در مواردی که تفریح و تعلیل نیست اونجا ظهور در حکمین استفاده کردن ولی قابل ابلاغش هست کما ذکر. یه جواب هم مرحوم حجارزای همدانی فرموده است، او را هم فرض بفرمایید نقل کنیم و خاتمه بدهیم برای زمان. ایشان فرمودند بر این که در این روایت چی میگوید که این بختج به معنا اسیر نبی مغلی است؟ شاید بختج یک اسم از اسیر بود که او خمر می شود، او خمر بود، حقیقتا خمر است، نه تعبدن و تنزیلن، بدون جد هم نجیس است. امام علیه السلام هم فرموده خمر یعنی حقیقتا خمر است، لا تشرب او خمر است، نباید بخوری. موقع بختج را معلوم نشده بر ما که اسیر نبی مغلی است. توجه کردید تا بگید این روایت دلالت می کند بر نجاست او، شاید این مختز یک اسم خاصی از اسیر بود که خمر بود و امام علیه السلام که می فرماید خمر یعنی حقیقتا خمر است، توجه کردید او را نخورد. اون وقت اگر این جواب بوده باشد بله این حرف بل این حرف را کسی زده باشد که ایشان زدند، جوابش این میشه و که مفروض در این روایت این است که همه مختص سلسه اینش اگر میرفت حلال بود، برای اینکه در زیل همه مختص را دارد دیگر، در زیل روایت همین زور دارد. قلت فرجل من غیر اهل معرفه بما لا نعرفه یشربه علی النصف، زمیر به همون بختز برمی گردد، بختز لا یشربه علی السلس ولا یستحله علی النصف، یخبرنا ان انه بختزا علی السلس قد کتب علی السلس قد ذهب سلسا و بقی السلس یشرب من قالنا. خب اگر این بختز خمر بود خمر به واسطه ذهاب سلسه که حلال نمی شود، خمر باید تخلیل بشود، سرچه شد و بلا فایده ای ندارد. پس معلوم می شود که زیل روایت سریع هست، توجه کردید خود مفروض در روایت که سایر بیدونیست اگر مطبوخ حلا سلس بشود حلال است، مطبوخ حلا غیر سلس بشود حرام است. امام علیه السلام و بین سائل و امام علیه السلام این حکم مفروغ عنه بود. این شاهد قطعی است، قرینه قطعی است. چه این پختزی که در روایت هست همون اسیر نبی است. شاید هم همین زوری که بله دیگران فرمودن همین زورم باشد. پختز لفظ معرب بوده باشد، همین پختج بوده باشد، یعنی اسیر نبی که کمی پخته شده است. بله اسیر نبی کمی پخته شده تا عرب ها تعبیر به مختز شدند، چون که عادت عرب ها این است لفظ کاف را که در آخر کلمه است او را تبدیل به زیم می کنند. رب ما در اول کلمه هم کاف باشد تبدیل به زیم می کنند، زیم تلفظ می کنند، کاف نمی گویند. اینجا هم همین زور از کاف را تبدیل به زیم کردن مختز گفتن، په هم که نیست بگفتن مختز شده است. توجه کردید وقتی که این زور شد این همون اسیر نبی پخته است که سلسینش اگر رفت یه سلسش باقی باد حلال می شود. فقط تحصل این زمین ما ذکرنا در این روایت ذکری از نجاست اسیر نبی نیست، با این جواب اول ماست. بدون جهت به این روایت نمی شود تمسک به نجاست.